بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 108 سطر اول. والعجب ان نرى الجدی فی الکوفه خلف المنکب لا خلف الکتب کما قاله المحقق الثانی. درباره نظر بعض اصحاب در قبله بحث داشتیم که اون نظر به نظر ما درست نبود. چند تا مطلب رو گفتیم. الان آخرین مطلب که از محقق ثانی نقل میکنیم و قبولش هم نداریم، یعنی اون مطلب رو قبول نداریم. در روایت و علامت قبله داریم که جدی رو پشت منکب قرار بدیم و در کوفه نماز بخونیم. پس قبله کوفه عبارت می شود از جهتی که به این صورت تعیین می شود: جدی رو پشت منکب قرار بدید، این می شه علامت کوفه. گفتیم که علامت خراسان رو هم اصحاب این چنین قرار دادن. حالا میخوام بیان کنیم که مرحوم محقق ثانی چه در کوفه، چه در خراسان و چه در جاهای دیگری که این علامت ذکر شده، به جای منکب کتف قرار داده و فرموده که جدی رو پشت کتف قرار بدید. بقیه گفتن پشت منکب، ایشون گفته پشت کتف. و گفته اگر در جایی کسی از فقها گفته جدی رو پشت منکب قرار بدید، در واقع منظورش از منکب کتف بوده و شما باید اصلاح کنید عبارات بقیه فقها رو. یعنی نه تنها خودش منکب رو تبدیل کرده به کتف، بلکه اصرار داشته که کلمات فقهایی رو هم که در اون کلمات منکب هست به کتف اصلاح کنید. بعد مرحوم حقیق می فرماید که هم تغییری که خود جان مقاصد یعنی مرحوم حقیق ایجاد کرده این تغییر درستی نیست، هم اصراری که بر تغییر و اصلاح سائر نوشته ها داره بعید به نظر می رسه. اونها وقتی منکب گفتن منظورشون منکب بوده، می تونستن به جای منکب کت بگن. اینطور نبوده که مجبور باشن منکب بگن بعد ما منکب رو به چه تفسیر کنیم و اصلاح کنیم. بنابراین نظر دیگران رو نباید به نظر خودمون ارجاع بدیم. اولا که نظر خودتون نظر درستی نیست، ثانیا نباید نظر دیگران رو به نظر خودتون ارجاع بدیم. پس دو تا مشکل در اینجا در کلام مرحوم معذرت هست: یکی این که نظری داده خلاف ظاهر، دومی که سعی کرده نظر دیگران رو با این خلاف ظاهری که خودش مرتکب شده اصلاح کنه. هر دوش به نظر ما عجیب و بعیده. صفحه 108 این سطر اول. و عجب این است که ما جدی رو در کوفه پشت منکب میبینیم تا قبله رو تعیین کنیم. یعنی برای تعیین قبله جدی در کوفه پشت منکب قرار میگیره، نه پشت کتف. منکب رو قبلا گفتیم محل اتصال استخوان بازو با استخوان کتف و این با خود کتف فرق میکنه. کما قال المحقق الثانی، یعنی خلف الکتف را محقق الثانی گفته. و جعله اتبر قال است کما قاله محقق الثانی و جعل قبله خراسان و اکثر بلاد عجم رو قرار داده بر این که جدی رو خط کتف وضع کنید و قرار بدید. نه تنها در کوفه این نظر رو داره، بلکه در خراسان و امثال خراسان هم همین نظر رو داره. و غیر ما کان علی غیر ذلک الیه متعلق به غیر است. کلماتی رو که علاقه رزالک است، یعنی ظهور در وضع جدی خلف کتف ندارد، بلکه بیان کرده که وضع کنید جدایی رو خلف منکر، این کلمات رو تغییر داده الیه، یعنی تغییر داده به وضع جدایی خلف کرد. اون کلماتی که ظهور در این وضع الجدایی خلف کرد ندارد، حالا چه اصلا ظهور در هیچی نداره یا ظهور در هیچ کدوم نداره، یا ظهور در وضع المنکبه خلف وضع الجدایی خلف المنکب داره، هر دو همه رو برگردونده الیه به وضع الجدایی خلف کرد. ولی از ظاهر خلاف ذلک، خلاف این ارجاعه، باید کلمات فقها ها رو بر همونی که گفتن هم کنیم و اصلاحی نکنیم. و انما فعل و ظاهر ان خلاف ذلک، خلاف ذلک یعنی قبله کوفه و خراسان، این نیست که ما جدایی و خلف کتف قرار بدیم. این اولا، ثانیا انما فعله بعید جدا، اون تغییری که در کلمات اصحاب قائل شده و اصلاحی که به خیال خودش در کلمات اصحاب درست کرده بعید جدا، خصوصا فی خراسان. پس دو تا مطلب گفتیم، هر دو به نظر ما مشکل داره. هیچ این که ایشون خودش این مذهب رو انتخاب کرده پیش ما مشکله، دوم این که سعی کرده کلمات دیگر رو به این مذهب برگردونه، اینم مشکل داره. پس ظاهر خلاف و ذالک است، یعنی قبله کوفه و خراسان و امثال ذالک، وضع الجدایی خلف المنکب است نه وضع الجدایی خلف الکتف. و انما فعله بعید جدا، یعنی اون تغییری که در کلمات اصحاب داده یا اصلاحی که در کلمات اونها اعمال کرده، این بعید جدا خصوصا فی خراسان. الله یعلم، دقت کنید ایشون نوعا الله یعلم میگه، الله اعلم نمیگه، به خاطر همون نکتهی که در ذهن دارید که الله اعلم مفاتش اینه که ما هم عالمیم، خدا عالم تره، ولی الله یعلم یعنی خدا میدونه، یعنی ما هیچی نمیدونه، و این ادبش بیشتره. الله یعلم ادبش بیشتر از الله اعلم. و منها و لله المشرق و المغرب فعینما تولو فثم وجه الله ان الله واسع علیم، از جمله آیاتی که دلالت بر قبله می کند. و در نوع سومی که مربوط به نماز نوشته می شود این آیه است. از کردیم در جاهای ایشون میگفت الاولا از ثانیه از ثالثه، در اینجا دیگه نمیگه الاولا از ثانیه، میگه منها و منها. یه آیه رو که خوندیم که حالا تموم شد، حالا آیه دوم میخوام بگیم که آخرین آیه هم هست. دو تا آیه در این نوع سومیشون ذکر کرده. منها از آیاتی که دلالت بر قبله میکند، ولله المشرق و المغرب فاینما تولو تا آخر است. مشرق و مغرب کائنن لله و ملکن لله، پس هر کجا شما رو کنید وجه خدا اونجا هست و می توانید اونجا را قبله قرار دهید. ان الله واسع علیم. ظاهر آیه رو نگاه کنید، به قول ایشون ظاهر آیه رو نگاه کنید قبل از دقت، قبل از تأمل میبینید که این آیه میگه قبله شرط نیست، یعنی هر جا رو کنید خدا اونجاست دیگه، احتیاج نداره یه جای خاصی رو کنید. ظاهر آیه قبل از دقت اینه، ولی اگر دقت کنید میبینید این وزن نیست. هر جا که رو کنید شطر المسجد مشکلی نداره. فکر نکنید شطر المسجد رو کردن اختصاص به مکانی دونه مکانی داره، در تمام کره زمین هر جا که رو کنید چطر المسجد کافیست. که تولو رو ظاهرن بدون متعلق آورده، ولی ما متعلقش رو میریم تولو ال المسجد الحرام، چطر المسجد الحرام. شاهدمونم آیه قبله، آیه چی قبلا خوندیم، اون چطر المسجد داشت، تولو چطر المسجد داشت، یعنی فبل چطر المسجد داشت، فبلو وجوهکم چطر المسجد داشت. اون آیه شاهد می شود که تولو در اینجا هم تولو شطر المسجده. پس مفاد آیه این نیست که هر جا رو کردید خداست، هر جا بودید و رو به مسجد کردید قبله است، نه هر جا رو کردید، هر جا بودید و رو به مسجد کردید. باشه، بالاخره آیه سر تا سر قرآن قرینه میشه، یعنی یک آیه که این طرف قرآن قرینه میشه بر اون طرف قرآن. حالا شما میفهمید چند تا آیه بینشون فاصله است؟ فاصله ها مزاحم نیستن، ولو فاصله هم زیاده بینشون، حتی عرض میکنه یکیش این بر قرآنه یکی اون بر قرآنه، میتونیم ما قرینه قرار بدیم، چون تمام قرآن رو کلام واحد حساب میکنه، نه که گوینده اختلاف حالات نداشته، لذا تمام کلامش رو یکی میگیریم و قرینه موجود در آخر رو قرینه اول قرار میدیم. این برخلاف ماست، ما حالات مختلف داریم، به انهای مختلف حرف میزنیم، ممکنه حرف بعدیمون نقض حرف قبلیمون باشه یا اصلاح حرف قبلیمون باشه. خب ممکنه در بین ماها اینطور باشه که فاصله زیاد رو قرینه قرار ندیم، ولی در مثل خدا اینطور مشکلی نداریم. رضا میگه القرآن یا فسر بعضه و بعضه، معنیش هم اینه، نه که حالا آیات نزدیک هم دیگر رو تفسیر میکنه، بلکه کل قرآن یا فسر بعضه و بعضه، ولو صدر قرآن بخوام باز آخر قرآن تفسیر کنیم هیچ مشکلی نداره، در صورت که تفسیرش ممکن باشه. پس اینجا درست تولو داره، ولی چون در آیه دیگر شطر داره، شطر مسجد داره، اینجا میتونیم شطر مسجد رو به قرینه اون آیه تقدیم بذاریم. پس توجه کردید، با دقت آیه رو مربوط کردیم به قبله. آیه به نظر بدوی ناظر به قبله نیست، بلکه نافی قبله است، ولی ما با دقت آیه رو مربوط کردیم به قبله، که حالا توضیحاتی داریم انشاءالله باید در جای خودش عرض کنیم. ابتدا ایشون آیه رو، مفردات آیه رو معنا میکنند و گاهی هم اعراب این مفردات رو ذکر میکنند، هم لغتشو میگن هم اعرابشو میگن. بعدن برمیگردن میگن مقصود از این آیه چیست، که به مناسبت وارد بحث قبله میشن. گاهی هم میگن ظاهر این آیه دلالت میکنه و نقش قبله، که دیگه بیاناتش انشاءالله هست. المشرق مبتداست، لله متعلق به امر مقدره، وقت اون مقدر با لله مجموعا خبر این مبتدا هستن. مقدر کائن است، المشرق و المغرب کائن لله یا ملک لله، خود عبارت از عبارت کشاف که بعدا نقل میکنیم برمیاد که متعلق رو ملک گرفته، المشرق و المغرب ملک لله، کائن لله هم بگید همین مفاد داره، مفاد ملکیت رو داره. پس لله و متعلق میگیریم به مقدر و اون مقدر رو با این لله مجموعا خبر مشرق قرار میگیم. و المغرب عطف علیه، یعنی عطف و المشرقی، و فا یعنی فا فعینما برای تفریعه، معنیش اینه که خدا مالک مشرق و مغرب هست، چون خدا مالک مشرق و مغرب فعینما ترالی پسند رسول الله، که فا میشه فای تفریع. و عینه در عینما للمکان است، و ما عینما زائد است، چنان که در حیثما و کیفما ما زائد است. این مای زایده در عینی که زایده متضمن معنای شرطه، و چون متضمن معنای شرطه ما عینما رو عدات شرط میگیریم، پس سرش رو شرط جزا قرار میگیم. و هو یعنی خود عینما مفعول فی هست برای تولو، تولو خود اینما مفعولون فی هست لتولو، یعنی ظرفه و مقدم هم شده بر تولو، منصوب به تولو هم هست. و هو تولو چه هاش میداره؟ و هو فعل شرط حذف نونه بالجزم، فعل شرط نونش هم به خاطر جزم ساقط شده، چون اینما عدات شرطه. علت این که اینما عدات شرطه هست کردیم چون ما متضمن معنی شرطی هست، و کل اینما هم میشه عدات شرط. وقتی عدات شرط شد، تولو که بعدش هست میشه فعل شرط، و چون مجزومه نونش میافته. و فا در فسمه برای جزاست، یعنی فای جزایی است. و خود سمه با مبادش میشه فعل جزا. و وجه الله مبتداست، سمه ظرف است برای مقدر، یعنی متعلقه مقدره، که این ظرف با این مقدر خبر اون سمه است، خبر اون وجه اللهه، چون وجه الله مبتداست، سمه با متعلقش میشن خبر. و جمله جزاؤه، یعنی جمله فسمه وجه الله جزای شرطه، ضمیر جزاؤه برمیگرده به شرط، چون قبلا گفت به هو فعل شرطه. گفت سمه ظرفی لمقدر، یعنی فعلی تقدیر گرفت و سمه رو ظرف اون فعل مقدر قرار داد. اون فعل مقدر چیه؟ فسمه استقر وجه الله یا کائن وجه الله. خب این مفرد، معنای مفردات آیه بود و اشاره به بعضی از و اعراب بعضی از این مفردات. حالا میخوام مقصود آیه رو بیان کنیم، یعنی به مجموع آیه توجه کنیم نه به مفردات، به مجموع توجه کنیم و معنای آیه رو بگیم. میفرماد که منظور آیه اینه که این نصف زمین که محل طلوع خورشیده و اون نصف دیگر که محل غروب خورشیده، که اون نصف اول و مشرق نامیده، اون نصف دوم و مغرب نامیده، همه ملک خداست. وقتی میگیم این نصف و اون نصف ملک خداست، یعنی کل ملک خداست. این معنایی است که کشاف گفته در ابتدای توضیح، که البته این قسمتش مستقیما مرتبط به قبله نیست، قسمت بعدی مستقیم مرتبط به قبله است، که میفرماد حالا که مشرق و مغرب مال خداست، شما هم رو به هر طرف کنید رو به خدا کردید، چون اونجا وجه الله هست. در این قسمت از آیه دو تا توضیح لازم داریم. یکی تولو، یعنی رو کردید به کجا، اون محل رو کردن در آیه توضیح داده نشده. اینو عرض کردم، ما از آیه دیگر استفاده میکنیم و تقدیر میگیم، میگیم اینما تولو شطر المسجد.
این قرینه
از خود قرآن نزدیکتر هم از آیه شطر المسجد، لله المشرق.
میشه به همه جا دیگه
قبله رو نبید. البته خب ظاهر آیه هم که شما فهمید، ایشون قبول داره که ظاهر آیه هم ظاهری که به قول شما لله المشرق و المغرب که نزدیکشه، این ظاهر رو تأیید میکنه. ما که ظاهر منکر نیستیم، ما میگیم اگر بخوام دقت کنیم میبینیم مراد اینه، چون اگر ظاهر مراد باشه نفی قبله میکنه، در حالی که آیات دیگه اثبات قبله میکنه. وقت ما ناچاریم این آیه رو منسوخ قرار بدیم، چنانچه باید این کار کردن. فرمای شما دیگران گفتن که گفتن به ظاهر عمل میکنیم و این آیه نفی قبله میکنه، بعد میگیم آیه بعدی آمده اثبات قبله کرده، یعنی این آیه رو نسخ کرده. چون به ظاهر عمل کردن، سعی کردن که این آیه رو منسوخ قرار بدن. ما میخوام بگیم نسخ خلاف ظاهر، ما جوری معنا میکنیم که احتیاج به نسخ نباشه. نگیم این آیه نفی قبله میکنه تا بعد آیه مثبت قبله ناسخ این بشه، بلکه این رو هم مثبت قبله میگیریم، اون آیه رو مثبت قبله میگیریم. مثلا از اول اختلافی درست نمیکنیم که نسخ و منسوخی درست بشه. این فرمایش ایشونه، ولی خب عرض میکنم ظاهر آیه همون چیزی که شما میفهمید. این مطلب اول بود که تولو رو معنا کردیم، یعنی تولو شطر المسجد، هر جا که رو به مسجد کنید، نه هر جا رو به خدا کنید، هر جا رو به مسجد کنید رو به خدا کردید. مطلب دوم که فسمه وجه الله فرموده، مراد از وجه الله چیه؟ وجه رو بعضی ها به معنای جهت ممکنه معنا کنند، خب وجه هم در لغت معنای جهته. بعضی هم وجه رو ممکنه به معنای ذات بگیرند، چون این معنی هم برای وجه آمده. پس در اینجا وجه الله یعنی جهت الله، یا وجه الله یعنی ذات الله. خب معنی چیه؟ این با این تبیینی که ما کردیم بازم معنی روشن نشد. جهت الله معنیش اینه که هر طرف رو کنید اون سمت خداست که میتواند قبله باشد، سمت خداست که میتواند قبله باشد. قبله یعنی ما یقبل و الهی، جایی که به سمتش اقبال میشه، یعنی رو به سمت او قرار داده میشه. این قبله است. هر طرف در هر جای عالم رو به مسجد کنید، رو به خدا چرخید، سمت خدا رفتید. پس سمت خدا قبله است، پس به قبله رو کردید. هر جا رو کنید به مسجد، به سمت خدا رو کردید. و چون سمت خدا قبله است، پس هر جا به سمت مسجد رو کنید، به قبله رو کردید. اینجا وجه کردیم که این وجه الله رو به معنی جهت الله میگیریم و به این صورت بیان میکنم. معنی دوم اینه که وجه الله رو به معنی ذات الله بگیریم. هر جا که رو به مسجد کردید، ذات خدا اونجا هست. ذات خدا اونجا هست یعنی شما رو میبینه و کار شما رو مراقبت میکنه. بعد اگر عملتون طبق وظیفه بود ثوابتون میده، اگر هم طبق وظیفه نبود که خب جزا بهتون میده. پس توجه میکنید که فسم وجه الله یعنی فسم ذات الله. وقت فسم ذات الله برای چی فرموده که من اونجا هستم؟ برای این که بفهمونه من مراقب شما هستم، من عالمی به شما هستم. هر جا ذات باشه رویت ذات هم هستی، یعنی خود ذات رویت میکنه. ذات من اینجاست یعنی من دارم شما رو رویت میکنم و من به شما عالمم، لذا میتونم ثوابتون بدم، جزاتون بدم. این دو جور معنا. بل مقصود من الآیه چنانچه از کشاف فهمیده میشود این است که بلاد و ارض منقسم میشن به دو قسم، الی المشرق یک، الی المغرب دو. مشرق کجاست؟ ای النصف الذی فیه محل طلوعها، ضمیر طلوعها برمیگرده به شمسی که از محوا فهمیده میشه، از محتوا فهمیده میشه، از مفاد فهمیده میشه، ولی ذکر لفظ شمس نشده، از فهوای عبارت فهمیده میشه، از طلوع هم فهمیده میشه بله. و مغرب هم عطف بر مشرقه، منقسم است الی المشرق و المغرب. مغرب یعنی چی؟ ای نصف الذی فیه محل غروب شمس. ارضی بلاد و ارضی که منقسم به این دو قسم میشون کلها ملکون لله. ببینید ملکون رو تقدیر گرفته بر این که متعلق لله باشه. حالا ملکون رو تقدیر دیدین یا کائنون رو فرق نمی کنه. ففی ای مکانین فعلتم تولیه، در هر مکانی که تولیه رو انجام بدید. تا اینجا ظاهر آیه رو گفته، چون آیه هم گفته تولی، اونم تولیه رو گفته. بعد به معنا داره توضیح میده، دقت میکنه در آیه و تولیه رو معنا میکنه. به معنا تولیت وجوه کم شطر المسجد الحرام، نه تولیه وجوه کم الالله، تولیه وجوه کم شطر المسجد الحرام. چرا شطر المسجد الحرام اضافه کردی؟ این از کجا بودی؟ به دلیل قول خداوند که فرمود فول بچه که شطر المسجد الحرام یک، و دوم فرمود و هی سما کنتون فول وجوه کم شطر هو. مهم این دومیه، اولی هم مهمه ولی دوم مهمتره، که هی سما کنتون. اونجا میگه اینما تو ولی، اونجا میگه هی سما کنتون فول وجوه کم شطر. این هی سما با اون اینما کنار هم قرار داده بشه و کل دوتا آیه با این نکته ملاحظه بشه که اونجا اینما گفته اینجا هی سما گفته، معلوم میشه که تولویی که در اونجا بدون متعلق آمده متعلقش همین شطرهوس که در این آیه آمده. فسم وجه الله، این فسم وجه الله مربوط به اون بالاست. ففی ای مکان فعلتم التولیه فسم وجه الله. وقتی این وسط توضیح داد که منظور از تولیه چیست و دلیل آورد بر این منظور، حالا وجه الله رو میخواد بیان کنه. سم وجه الله ای سم جهته، خط پایین داره او فسم ذاته، که دو جور معنا میکنه وجه رو. فسم وجه الله یعنی سم جهته، الله اون جهتی که جعلها قبلتا لکن، جهت اللهی که او رو قبله شما قرار داده. جهت الله یعنی سمتی که خدا هست. قرار داد خدا اون رو قبله برای شما و امرکم ان تجعلوا وجوهکم الیها حیثما کنتم، هر جا هستید وجوهتون رو الیها به این جهت بکنید، صورت به سمت این جهت بکنید که این جهت جهت الله و جهت الله قبله شما، یعنی ما یقبلو الیه. تجعلوا وجوهکم الیها حیثما کنتم، این معنای اول بود برای فسم وجه الله. اما معنای دوم او فسم ذاته تعالی، هر جا رو کنید خدا اونجاست. خدا اونجاست یعنی چی؟ یعنی شما رو میبینه، اونجا حاضره و شما رو میبینه. پس تو شما عالمه، توجه کنید یعنی عالمون. این یعنی عالمون رو که میگه نتیجه حضور ذات رو معنی نمی کنه، نمیگه ذات یعنی عالم. نتیجه فسم ذات الله بودن این است که او عالم باشد به شما. هر جا شما هستید خدا هم هست، یعنی به شما عالمه، یعنی کارهای شما رو مراقبت میکنه. یعنی عالمون به ما فعلتون فیه، فیه برمیگرده به اون سمه. یا به عین ما توجه فیقبلو منکم، میبینه که شما چه کار میکنید، یقبلو منکم از شما قبول میکنه. و یصیبکم مثل ما اصابکم فی المسجد الحرام و بیت المقدس، اگر تو خود مسجد الحرام بودید، تو خود بیت المقدس که قبله سابق است بودید، چطور خدا شما رو میدید و بهتون ثواب عملتون رو میداد؟ حالا هر جای زمین که هستید مثل اینه که تو مسجد الحرام باشید یا تو بیت المقدس باشید، شما رو خدا میبیند و ثواب بهتون میده، مثل همون ثوابی که در وقت وجود شما در مسجد الحرام یا در وقت وجود شما در بیت المقدس به شما میداد. یعنی فرقی نمی کنه که در مسجد باشید یا بیت المقدس باشید یا بیرون باشید، به سمت مسجد رو کنید کافیست، شرط رو انجام بدید که به سمت مسجد رو کنید، اون وقت صاحب اون ثوابی که در مسجد می شدید خواهید شد با این که در مسجد نیستید. خب یعنی انکم داره معنا می کنه این مطعم رو که شما در مسجد نیستید، یعنی روم مسجد هستید و به خاطر همین روم مسجد بودن به شما ثواب میدیم. ایشون میفهمد منظور اینه که اگر من شدید از حضور در مسجد یا حضور در بیت المقدس، من شدید مثلا حالا یا دیگران نذاشتن یا چون دور بودید نتونستید حاضر بشید، بالاخره به یه جهتی از حضور در مسجد الحرام من شدید، ناراحت نباشید، بل زیرا که خدا همه زمین را مسجد شما قرار داده، به شرطی که رو به مسجد بکنید. همینطوری همه زمین مسجد الحرام نیست، همه زمین مسجد الحرام است به شرطی که شما رو به مسجد الحرام هم داشته باشید. البته منعتون رو من دو جور معنا کردم، یعنی من بشید دیگران نذارن یا من بشید به خاطر دوری راه. اما مرحوم اردبیلی یه جور معنا میکنه، منعتم یعنی ظالمین نذاشتن شما تو مسجد برید. استشهادم میکند به آیه من ازلمی که قبل از همین آیه مورد بحث ما ثبت شده. که از این آیه قبل برمیاد که منع شما از مسجد به خاطر ظلم ظالمینه، نه به خاطر دور شدن شما از مسجد. البته دورم بشید از مسجد حکم همینه، نتونید توی مسجد حاضر بشید به خاطر دوری بازم حکم همینه. منتها آیه فعلا ظلم مطرح کرده، دور شدن مطرح نکرده. یعنی دوباره میخواد اون ول مقصود من آیه علام آیه فهم من الکشف رو توضیح بده، میگه فرماد یعنی یا بفرمایید یعنی میخواد این آخری رو توضیح بده که هر طرف رو کنید خدا همون طرف، فرق نمی کنه. کل آیه رو بخواد توضیح بده یا همین زیل آیه رو بخواد توضیح بده، الان یا وقتی هم میخواد کل رو توضیح بده در واقع اون زیل داره توضیح بده میشه. یعنی انکم اذا منعتم ان تصلوا فی المسجد الحرام و فی بیت المقدس، اگر شما من شوید از نماز در مسجد الحرام یا بیت المقدس، از کجا میگید من شویم؟ آیه که نداره من شویم، یه هر جا رو کنید خداست. من شدن رو تو آیه در آیه نداریم. میفهمد کما فهم من آیه سابقه، که آیه سابقه عبارت بود از مظلم، از من ازلم تا آخر. این فإنها دلیل است برای سابقه بودن این آیه. فإنها یعنی این آیهی که با من ازلم شروع شده، قبلها، قبل از همین آیه مورد بحث ما، این لله المشرق والمغرب، بنابراین آیه سابقه وقتی سابق شد میتواند قرینه باشه دیگه، تقریبا به منزله قرینه متصل است که قوی تر از قدیمان قرینه متصل است. فقط جعلت لکم الارض، جواب اضافه انکم اذا منعتم ان تصلوا کذا، ناراحت نباشید، فقط جعلت لکم الارض مسجدا، کل زمین برای شما مسجد قرار داده شده، مسجد این مسجد الحرام، اما به شرطی که رو به مسجد الحرام بکنید. این شرط آخر سرشون ذکر میکنه، نه اینکه همینطوری همه زمین برای شما مسجده، بلکه اگر شرط رو رعایت کردید و رو به مسجد الحرام کردید، کل زمین برای شما مسجده. فقط جعلت یعنی انکم اذا منعتم از نماز خوندن در مسجد، فقط جعلت لکم الارض مسجدا، همه زمین برای شما مسجد قرار داده شده، منتها به اون شرطی که گفتیم. حالا که همه زمین برای شما مسجد قرار داده شده، فصلو فی ای بقعتن و ای جز و ای جز این من ها یعنی من الارض، در هر جای زمین و در هر جز زمین بیسید، اشکال نداره. و ای جز این من الارض عربتون، فا این الکل یعنی کل زمین لله هست، از فرقی نمی کنه هر جا بیسید کنه. حالا هر جا ایستادیم رو کجا کنیم؟ هر جا ایستادیم رو کجا کنیم؟ هر جا شد رو کنیم یا رو به مسجد الحرام؟ میفهمن نه، رو به مسجد الحرام کنیم. وفعل و تولیه، به شرطی که هر جا هستید اون تولیه مخصوص انجام بدید. تولیه مخصوص چیه؟ ایول به وجوه کن فتر مسجد الحرام، این تولیه مخصوصه. اگر شرط تولیه رو انجام دادید، در واقع همه جای زمین مسجد شماست. فن داره که ممکنون فی کل مکان، این رو کردن به مسجد الحرام در هر مکانی ممکن است و ما از شما خواستیم که این کار رو انجام بدید تا تمام زمین به منزل مسجد برای شما بشه. فن نزالک یعنی رو به سمت مسجد الحرام کردن ممکن است فی کل مکان، هر جا هستید میتونید روی مسجد الحرام بکنید. ولی ست این تولیه و رو کردن به مسجد مخصوص به مکانی دونه مکانی، بلکه هر جای مکانها و زمین شما رو کنید تمامه و درست. و یه روید الله هم ید فعبه زالک وهم من یتوهم عدم و امکان توجه الى جهت واحده من جمعیلم کنه، من جمعیلم کنه متعلقه به توجه. بعضی ها گمان کردن یا ممکن است گمان کنند که از همه زمین نمی شود رو به کعبه کرد، قسمت هایی از زمین می توانیم از قسمت هایی از زمین رو به کعبه کنیم، رو به مسجد الحرام یا کعبه داشته باشیم، اما در از همه نقطه های زمین نمی تونیم رو به کعبه کنیم. خداوند با این آیه می خواد این توهم رو دفع کنه که نه، از همه جای زمین می توان رو به کعبه کرد، و ما هم از شما می خواهیم که هر جای زمین که بودید رو به کعبه کنید. و یرید الله ان یدفع بذلک، به این بیانی که ما از آیه استخراج کردیم، خداوند میخواهد دفع کند وهم من یتوهم، توهم کسی رو که گمان میکند که ممکن نیست توجه پیدا کنیم به جهت واحده از تمام امکنه، یعنی از همه مکانها نمیتوانیم متوجه به مسجد الحرام بشیم. خدا رد این توهم فرموده، فرموده هر جا باشید خدا هست، هر جا که شما رو به سمت مسجد کنید ممکن است و اونجا خدا هست و شما رو میبینه و ثوابتون میده. خب ان الله واسع الرحمه، خب مراد از واسع الرحمه در اینجا چیست؟ میدونید که زیلایه رو باید با صدرایه مناسب معنا کنیم. لذا ایشون میفهمد که منظور از واسع الرحمه این است که خواسته بفرماید من توسعه میدهم بر عباد و آسان میگیرم بر عباد، سخت نمیگیرم که بگم حتما باید در یه نقطه خاصی باشید تا به من متوجه کنید، تا به من متوجه بشید. من میگم در هر نقطه بودید میتونید به من متوجه بشید. این یه روز یه جور آسان گرفتن بر شماست و این هم مقتضای وسعت رحمت است. علیمون به مصالح هم، عالم به مصالح عباده، زیرا مصلحتی که برای نماز فی المسجد الحرام حاصل است، خداوند می‌فرماید در همه مکان‌های دیگر هم حاصل است، به شرطی که در مکان‌های دیگر توجه به مسجد الحرام داشته باشید، یعنی شطر المسجد بایستید. مصلحت برای همه تون حاصل میشه، هم کسانی که تو مسجدن هم کسانی که بیرون مسجدن و به سمت مسجد میستن، مصلحت برای همه شون هست. من عالمم به مصالحشون و مصالحشون رو بهشون عطا میکنم. تا این مصلحتی که حاصل است لسلات فی المساجد حاصل است لهم، یعنی للعباد، فی ای مکان کان، اما به شرطی که معد تولیه باشد و حصول سایر شرایط. تولیه یعنی تولیه به سمت مسجد الحرام، رو کردن به سمت مسجد الحرام. خب تا اینجا توجه کردید ما آیه رو مرتبط کردیم به قبله و گفتیم که آیه مفادش این است که قبله معتبر است. بعضی ها ظاهر آیه رو ملاحظه کردن و گفتن که آیه مرتبط به قبله نیست، بلکه نفی قبله میکنه. وقت اینها ناچار شدن که یکی از اقوال رو در مسئله بگن. یکی این قول اول اینی که گفتن این آیه دلالت میکند بر نفی قبله و قبله هم نبوده، واجب نبوده در ابتدای اسلام، به هر طرف نماز میخوندن میخوندن، بعدن که آیه قبله نازل شده این آیه مورد بحث ما رو نسخ کرده. بعضی اینطوری توجیه کرد، بعضی گفتن نه این آیه نسخ نشده، این آیه مخصوص حالت ضرورته، یعنی در وقتی که نمیتونید به سمت قبله بایستید در اون هنگام اینما تولوا فثمّ وجه الله، قبله براتون دیگه لازم نیست، به هر طرفی سرید کافیست. قول سوم اینه که این آیه ناظر به مورد ضرورت نیست، ناظر به موردیست که ما میخوام نماز نافله بخونیم، در اون هنگام لازم نیست رعایت قبله کنیم، به هر طرف خوندیم خوندیم. قول چهارم اینه که بله این آیه مربوط به نافله است، منتها نافله که در حال سفر میخونیم، نه نافله های نه مطلق نافله، نافله که در حال سفر میخونیم، اون قبله مشروط به قبله نیست. پس این آیه رو بعضی ها مطلق قرار دادن و با آیه قبله نسخش کردن، بعضی ها مطلق قرار ندادن لذا احتیاج به نسخ پیدا نکردن، گفتن این آیه مربوط به مورد ضرورته، بعضی گفتن مربوط به مورد به نافله است، بعضی گفتن مربوط به نافله در سفره. خب آیه رو مخصوص این امور قرار دادن و دیگه احتیاج پیدا نکردن که قائل به نسخ باشن. مرحوم محقق میفرماید ما با اون توضیحی که دادیم میشدم از این توضیحات لازم نداریم، ما گفتیم این آیه آیه قبله است، بیان میکنه که قبله معتبره، با اون تقدیری که گرفتیم دیگه نه لازم است نسخش کنیم، نه لازم است اختصاصش بدیم به موضع ضرورت و نه لازم است مربوطش کنیم به نافله، حالا مطلق نافله یا مطلق یا نافله به سفر. و لیست هذه، یعنی این آیه، به منسوخت یک ولا مخصوصت به حال ضرورت دو ولا مخصوصت به نوافل مطلقا چه در حال سفر چه در حال غیر سفر سه، یا ولا مخصوصت به نوافل حال سفر چهار که کما یفهم من سایر تفاسیر، سایر تفاسیر یکی از این چهار تا قول رو گفتن. ما با این توضیحی که دادیم معلوم شد که به هیچ کدوم از این چهار تا احتیاجی نداریم و هیچ کدوم رو قبول نمی کنیم. این آیه رو که الان داریم می خونیم مربوطش می کنیم به قبله و لذا احتیاجی به هیچ یکی از این اقوال چهارگانه نداریم. ظاهرن اینطور که ادعا میشه عمل شده، در ابتدا به هر طرف نماز میخوندن کافی بوده. البته ایشون یعنی کسانی که قائل به نسخن قائل میشن که به بعضی طرف ها به هر طرف نماز خونده شده بوده بعد نسخ شده و قیل بعد میخونیم بعدن کانل المسلمین از توجه حیث شاو فی صلاته، کانل المسلمین اینجور حق داشتن هر طرف نماز خوندن خوندن و فیه نزلت الآیه، آیه در همین زمینه وارد شد که بخونید هر چه دلتون خواست ثم نسخت، نشون میده که مدتی میخونده این عبارتی که حالا بعدن انشاءالله بهش میرسیم چاپن خط بعد میاد. این عبارت نشون میده که اینها به هر طرف دلشون میخواسته نماز میخوندن و به این آیه ای که آیه نفی قبله است عمل میکرده. بعدن نسخت، نسخ شد، آیه قبله آمد، این رفت شد. کسان که قائل به نسخن اینطور معتقدن که به این آیه مدتی عمل میشد و بعدن نسخ شد. خب سبب نزول ظاهرا نمیرسیم بخونیم، میدونیم فلسفه است.